یه گذرهای تمام بازارها یه چیز موندگار،
یه روایت که قصه آدم و بازارا رو در دل تاریخ ادامه میده و اون روایت مرامه.
مرامهای بازارن که راسته ها و دالان ها و گذرها رو موندگار
میکنن. ما اینجا در گذر بازار به رسم اخلاق هر روز یک صفحه جدید به دیوار انتهایی گذر بازار اضافه میکنیم. این شما و این
مرامنامه.
مرام ما اینه که داروخونه رو فقط با تعداد مشتریاش نسنجیم. اعتماد مردم یکی از مهمترین سرمایه های این کاره. نسخه رو با دقت بخونیم، حتی اگر دستخط پزشک شبیه نقاشی مدرن بود. قبل از این که برای یک علامت ساده دارو پیشنهاد کنیم، بفهمیم که مراجعه کننده دقیقاً چه مشکلی داره. اگر موضوعی نیاز به پزشک داشت، مشتری رو به پزشک ارجاع بدیم، چون قرار نیست که هر دردی رو پشت پیشخوان حل بکنیم. مرام ما اینه که دارو رو درست نگهداری کنیم، تاریخ مصرف و شرایط نگهداری کالا رو جدی بگیریم و موجودی داروخونه رو با دقت مدیریت بکنیم. مشتری رو فقط چشم به راه نگذاریم و فقط به چشم یک نسخه نگاه نکنیم. آدمی که امروز برای یک دارو اومده داروخونه، ممکنه سالهای سال مشتری و همراه داروخونه باشه. مرام ما اینه که دانشمون رو تازه نگه داریم، چون بازار محصولات سلامت، پوست و مو، تجهیزات پزشکی و چیزهای دیگه هر روز چیزهای تازه ای رو میاره. اگر قیمت ها و هزینه ها تغییر کرد، راه مدیریت بهتر کسب و کار رو پیدا بکنیم، نه اینکه کیفیت کار رو قربانی کنیم. و یادمون باشه که داروخونه جایی که آدم ها خیلی وقتا با نگرانی واردش میشن. پس علاوه بر دارو، با احترام، دقت و مسئولیت باهاشون برخورد کنیم. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون.
به نام دادار دادگر. هموطنان عزیز سلام، من مریم فروخی هستم با یکی دیگر از موضوعات حقوقی اقتصادی برنامه بانک قانون کنار شما. به قول حقوقدانان، سرمایه جان اقتصاده، اما جان سرمایه امنیت حقوقی. اگر در دنیای پرچالش امروز بدون نقشه راه قانونی قدم در مسیر سرمایه گذاری بذاریم، شاید در میانه راه سرنوشت دارایی هامون به بیراهه بره. در برنامه امروز بانک قانون قراره کلافه پیچیده قراردادها رو باز کنیم و ببینیم چطور میشه با تکیه بر قانون چراغ راه سرمایه گذاری رو روشن نگه داریم. اختصاصاً موضوع امروزمون سرمایه گذاری و حمایت‌های قانونیه و امنیت حقوقی سرمایه گذاری برای شماهایی که به دنبال سرمایه گذاری هستید. پیشنهاد ما اینه که امروز برنامه امروز رو با دقت بشنوید. در برنامه امروز گفتگو میکنیم با یکی از کارشناسان کاربلد، کارشناسی که در برنامه امروز اون حضور داره، آقای دکتر امیر پور مقدمی هستن، مدرس دانشگاه و رئیس مرکز پژوهشی حقوقی تهران که تا لحظاتی دیگر به جمعمون اضافه میشن. شما هم درباره موضوع امروز اگر سوالی دارید ارسال کنید به 3036-37 یا تماس بگیرید با 22-65-25-25. اینجا بانک قانون. بانک قانون. بانک قانون.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
بدونیم قبل از اینکه امضا پای یک قرارداد تجاری بزنیم باید چه نکاتی رو زیر ذره بین ببریم و اصلا یک قرارداد سرمایه‌گذاری چه استانداردهایی داره، چه ویژگی‌هایی داره که ما بخوایم اون قرارداد رو امضا بکنیم با خیال آسوده این کار رو انجام بدیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم 3036-37 در اختیار شماست. 22-65-25-25 هم برای شما دوست عزیزیه که سوالت خیلی مفصله و می‌خواید بیشتر توضیح بدید. آقای پور مقدم اینجا با ما هستن تا پاسخگوی سوالات شما باشن. سلام و درود بر شما، بسیار بسیار خوش آمدید آقای دکتر پور مقدمی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما آقای دکتر. برای ورود به بحث، سوال خیلی از مردم شاید این باشه که وقتی حرف از امنیت حقوقی در سرمایه گذاری میزنیم دقیقا از چی داریم حرف میزنیم؟ آیا صرف داشتن یک قرارداد محضری امنیت ما رو تضمین میکنه یا یه نکات پنهانی هم وجود داره که خیلی ها از اون غافلن؟
مبحث امروز مبحث بسیار مهمیه، به این علت که در جامعه امروز که وضعیت اقتصادی خراب هستش، خب خیلی ها با اون سرمایه‌های اندکی که دارن دنبال این هستن که بتونن یک حاشیه سودی براشون ایجاد بشه که بتونن اموراتشون رو بهتر بگذارن.
در این وضعیت اقتصادی الان نیاز به برنامه ریزی داره، یعنی که باید برنامه ریزی داشته باشیم و یک آگاهی داشته باشیم.
بله دقیقا. حالا در دنیای امروز که یک همچین تقاضایی وجود داره، بله، متاسفانه پیشنهادهای وسوسه کننده هم زیاده.
بله.
و آن چیزی که در ابتدا مردم در یک سرمایه گذاری بهش فکر میکنن دریافت اون سود است، که ما حقوقی ها میگیم که این سوده دریافتش در حقیقت در مرحله چندمه. مرحله اول اینه که اون شخصی که میخواییم باهاش سرمایه گذاری میکنیم یا سرمایه همونو بدیم دستش، چه حقیقی چه حقوقی، اول اون شخص قابلیت اینو داره که این اتفاق بیفته. دوم اگر اتفاقی برای کار و کسب و پیش اون شخص سرمایه پذیر افتاد، بله، سرمایه ما چی میشه؟ حاشیه امن این سرمایه کجاست؟ و سومین حالت عرضم به حضور شما که اگر اختلافی خوردیم چه اتفاقی باید بیفته. اینها خیلی مهمتر از اون سود است که باید بهش بپردازیم، چون اگر اصل از بین بره قطعا سود دیگه معنایی پیدا نمی کنه.
ببینید اصلا اون سود هم به دست میاد، ولی فراتر از اون سود ما این وسط خیلی ضرر کردیم. رفت آمد دادگاه، همین گرفتن وکیل که خودش بکنم در خصوص این موضوع خیلی هزینه بردار هم هستش. پس خوبه که آگاهی داشته باشیم در وهله اول. ما امروز سعی میکنیم موضوع رو به صورت کلی بهش بپردازیم، با توجه به اینکه قبل از برنامه هم گفتگوی داشتیم با شما در اتاق فکر برنامه و قرار شد به صورت جزئی تر در برنامه های دیگر به این موضوع بپردازیم. شما شنونده عزیز به صورت کلی اگر در خصوص سرمایه‌گذاری و حمایت‌های قانونی و اینکه امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری باید به چه صورت باشه، چه نکاتی رو باید بدونیم، اگر سوالی دارید ارسال بکنید به 3036372652525 هم شماره تلفن برنامه است.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
سپاسگزارم از همراهیتون. بریم بدون معطلی سراغ پیامک های شما. آقا رضا از تهران گفته که سلام، از آقای دکتر میخواستم بپرسم آیا سرمایه‌گذاری در پیش خرید آپارتمان بدون سند رسمی امنه؟
ببینید، با قانون الزام ثبت معاملات اموال غیر منقول اصلا سرمایه گذاری، پیش خرید و هر نوع معامله‌ای که مربوط به انتقال مالکیت هستش، چه منافع چه این، میبایست در سامانه انجام بشه و از طریق دفاتر اسناد رسمی اتفاق بیفته.
این دارید اشاره میکنیم به اون قانون ثبت معاملات اموال غیر منقول؟
بله، اصلا عرضم بود شما، وقتی که چیزی به اموال غیر منقول یعنی پیش خرید آپارتمان در حقیقت پیش فروش، حتما باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت بشه. اگر مشاور املاکی قرارداد عادی بنویسه جرم‌انگاری شده، یعنی مجرم هستش. آه. و 6 ماه تا 1 سال براش حبس در نظر گرفته میشه. فلذا اصلا من توصیه مؤکد میکنم به مردمی که در مورد پیش خرید، خب امروز آگهی های متعددی، پیامک های متعددی در مورد اینکه پیش خرید آپارتمان و پیش خرید ساختمان هستش و چون به هر حال اموال املاک یه مقدار قیمتش رفته بالا، مردم چون تأمین اون پوله براشون مشکله، به این SMS ها رجوع میکنن و قراردادهای عادی ارزم اصلاحی میکنن، فهم فارسی باید پاس داشت، به این قراردادهای عادی اکتفا میکنن و این قراردادهای عادی اصلا در هیچ کدوم از مجامع حقوقی و قضایی مورد اعتماد نیست و استماع نمیشه. فلذا این خیلی دقت باید بشه که در مورد پیش خرید صرفا باید در دفتر خونه و عرضم به حضور شما که در اون سامانه متمرکز اتفاق بیفته که ایمنی ایجاد بشود
انشاءالله. مریم خانوم از اصفهان گفتن که شریک کاری من چک ضمانت نمیده، آیا قرارداد مشارکت بدون چک معتبره؟
ببینید عرضم به حضور شما که گرفتن چک ضمانت هم باز حاشیه امن نیست، چه برسه که بدون وثیقه باشه. قطعا اگر کسی میخواد سرمایه گذاری انجام بده، حالا مراتب قرارداد که ابتدای عرایزم گفتم که باید چه مواردی روش تأکید بشود، حداقل یک ضمانتی باید باشه که من معتقد به اینم که حتی اون چکم به تنهایی نمیتونه حاشیه امن ایجاد کنه، ولی نبودنش دیگه خیلی خطرناک میشه.
درست. سارا خانم از شیراز سلام گفتن و تشکر کردن از پاسخگویی شما آقای دکتر. در ادامه گفتن که تفاوت مشارکت مدنی با مضاربه در امنیت بازگشت سود چیه؟ من توی یکی از قراردادها اینو دیدم ولی چون مفهومش رو نمیتونستم درک بکنم امضا نکردم.
ببینید در موضوع عقد ما انواع مختلف عقود داریم که هر کدوم از عقود یک شرایطی رو براش ایجاد میشه. این که من میخواهم مضاربه بدم، یعنی یک پولی رو بدم یک شخص دیگری کار کنه و از انتفاع اون ارزم به حضور شما که به من سودی پرداخت کنه، اینو بهش میگیم مضاربه. مشارکت مدنی در حقیقت اون شخصی که سرمایه گذاری میکنه، اون هم در اون فعل داره اقداماتی رو انجام میده.
این اصطلاحات در قراردادهای حقوقی یا حقیقی؟ یا هر دو؟
فرقی نمیکنه. عقد قرارداد عنوانی داره که اون عنوانه در حقیقت شرایطی رو بهش بار میکنه. این موضوع برمیگرده به ما، گاهی اوقات در انتخاب عنوان یکی از موارد رو انتخاب میکنیم ولی زیر مجموعه موضوع دیگری است، فلذا اون انتخاب عنوانه تأثیری در اصل موضوع نداره. اون متن قرارداد باید به شکلی باشه که تعهدات رو توش نوشته باشه و اون ماتن که در قرارداد رو می نویسه نویسنده متن هستش که می تواند ارزم شما که بر مبنای اصول نوشته باشد یا ننوشته که در آتی مشکلی ایجاد بشود یا نشود.
بله، با توجه به اینکه موضوع ما کلیه، به تبع سوالات متنوعی هستش و به عمد هم امروز این انتخاب رو همکاران من داشتن که ما به یک موضوع کلی بپردازیم تا جواب دوستانی رو بدیم که توی حوزه‌های مختلف دغدغه دارن برای قراردادهاشون، تا انشالله که ببینیم حالا کدوم موضوع بیشتر مد نظر مردمه و طبق اون برنامه‌های بعدی رو بچینیم و جزئی تر به این موضوعات بپردازیم. حسینی از تبریز یک سوالی پرسیدن که به نظر من میتونه سوال خوبی باشه، با توجه به اینکه از خسارت تأخیر تعدیه گفتن آیا میشه در قرارداد بند خسارت تأخیر تعدیه گنجوند که واقعاً ضمانت اجرا داشته باشه و ما بعداً به درد سر نیفتیم؟
ببینید ارزم موضوع شما که خسارت تأخیر تعدیه بهتره که عنوان حقوقیشو بگیم، وجه الالتزام. وجه الالتزام در حقیقت اون خسارتی است که در قرارداد دیده میشه که اگر کسی تعهدات قراردادیشو انجام نداد، به ازای اون تعهد قراردادی خسارتی که دیده شده، این وجه الالتزام باید پرداخت کنه. بله، وجه الالتزام میتونه ارزم موضوع شما که یکی از موضوعاتی باشه که در قرارداد حاشیه امنی ایجاد میکنه که اگر سرمایه پذیر به تعهدات خودش در قرارداد عمل نکرد، اون سرمایه گذار بتونه ارزم موضوع شما که اون خسارتی که بهش وارد میشه رو ریکاوری کنه و بتونه ازش بهره ببره. این جمله رو هم عرض کنم خدمتتون که خود سرمایه گذار هم تعهداتی داره، یعنی وجه الالتزام دو طرفه است، هم برای سرمایه پذیر هم برای سرمایه گذار. من قراره سرمایه گذاری کنم، مثلا در سه مرحله این اتفاق بیفته.
بله.
خب اون سرمایه پذیر بر مبنای این تعهدی که من میکنم داره یک تعهد دیگری رو میکنه که بتونه اون کسب کارش رو گسترش بده. من یه مرحله واریز میکنم، مرحله دوم واریز نمیکنم. اینجا وجه الالتزام به من هم ارزم موضوع شما که میخوره. پس اگر نویسنده اون قرارداد یک حقوقدان باشد، در حقیقت توجیه طرفین قرارداد رو میکنه که این وجه الالتزام حاشیه امنی برای دو طرفه، چون ما وقتی میگیم خسارت و وجه الالتزام، شاید شخص مقابلی که طرف قرارداد ماست بخواد جبهه بگیره که این اتفاق نباید بیفته، ولی اگر توجیه بشود که هر دو طرف هستند، یعنی این وجه الالتزام در حقیقت ضمانت اجرای درست این قرارداد هستش، قطعا تمکین اتفاق میفته.
بله، متشکرم از شما کماکان آقای دکتر امیر پرمقدمی، مدرس دانشگاه و رئیس مرکز پژوهش حقوق تهران با ما هستن و در خصوص موضوع امروز سرمایه گذاری و حمایت‌های قانونی، امنیت حقوقی سرمایه گذاری در واقع پاسخگوی سوالات شما شنوندگان عزیزان. لطفاً با ما در بانک قانون بمونید.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون
زنده و مستقیم از رادیو تخصصی اقتصاد کنار شما هستیم برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. فاطمه خانم از کرمان گفتن که اگر سرمایه‌گذار خارجی باشه، آیا قوانین ایران حمایتی از سرمایه‌گذار داخلی داره؟
ببینید، ما یک قانون حمایت سرمایه‌گذاری خارجی داریم که اگر اشتباه نکنم 76 مصوب شده که در این مورد به تفصیل صحبت کرده. ببینید، سرمایه گذاری و سرمایه پذیری که الان ما داریم صحبت میکنیم، این بخش دولتی بیشتر براش اتفاق افتاده، ولی اینکه من به عنوان یک شخص ایرانی میخوام سرمایه گذاری کنم در یک ارزم به حضور شما که یک شرکت خارجی یا یک شخص خارجی، این یه مقدار متفاوت تره با سرمایه گذاری در داخل، به این علت که اون قرار داده باید ببینیم که بر مبنای کدوم قانون داره نوشته میشه. و اون تعارض قوانینی که وجود داره رو به چه شکل در موردش صحبت کردن. در این موارد خاص حتما توصیه میکنم که با یک حقوقدان مشورت بشه، به این علت که خب وقتی شخص دو طرف ایرانی هستن به هر حال حداقل یک آشنایی ضمنی از حقوق ایران دارن، ولی وقتی شخص مقابل خارجی هستش اون عدم آگاهی شاید بتونه اصل سرمایه رو خیلی به خطر بندازه. فلذا اینکه قانون حمایت میکند یا نمیکند، بله حمایت میکنه. ما در راستای حمایت دیپلماتیک، حتی حالا بحثی اصلا سرمایه گذاری ندارم، هر تبعه ایران در هر جای دنیا مشکلی بخوره، دولت جمهوری اسلامی ایران به مبنای حمایت دیپلماتیک از اون تبعه خودش حمایت رو انجام میده. ولی اینکه من خطا میکنم و در خطایم راه حمایت رو میبندم، خودش یه ذره دچار اشکاله. فلذا در قراردادهایی که سرمایه گذاری خارجی هست حتما باید با قانون اون کشور متقابل یا اون تبعه کشور متقابل آشنا باشیم و در قراردادمون بنویسیم که کدوم قانون حاکم هستش. و آخرین مطلبی که عرض کنم در این موضوع اینه که حل اختلاف این قراردادها هم خیلی مهمه، با توجه به اینکه ما در کشورمون بحث تحریم وجود داره، خیلی از کشورها دعوای ما رو نمیپذیرن. فلذا در این موضوع خیلی مهمه که حل اختلاف رو به چه شکل انجام بدیم، داوری بذاریم، این داوری ایرانی باشه، داوری باشه که خارجی باشه، و چه اتفاقاتی میخواد بیفته. اینها موردهایی که باید حتما مورد بررسی قرار بگیره.
پس این قراردادها میطلبه که حتما یک مشاور حقوقی در کنارش باشه، مشاوری که متخصص تو این حوزه باشه.
قطعا این اتفاق باید بیفته. حالا شما توی بحثتون فرمودید که هزینه وکلا، ببینید ما همیشه اشتباه میکنیم، دنبال این هستیم که اتفاقی برامون بیفته بعد بریم رجوع کنیم.
این پیشگیری قبل از درمان،
بله این پیشگیری هم هزینش کمتره، بله. هم حاشیه امنی برای ما ایجاد میکنه. اگر قراردادی درست نوشته باشه، خطا کردن در اون قرارداد چون یه مقدار سنگین‌تر در میاد، در حقیقت این ایمنی قرارداد خودش ایجاد میکنه. فلذا توصیه میکنم که این اتفاق بیفته. یکی حالا میدونم وقت برنامه‌ام با توجه به حجم سوالاتی که هستش شاید محدود باشه، یک توصیه میکنم به دوستان، متاسفانه با استفاده رایجی که از هوش مصنوعی شده، بله. الان خیلی از موارد قراردادها یا لوایح یا موضوعات حقوقی رو میان از هوش مصنوعی سوال میکنن. هوش مصنوعی در حقیقت یک ابزاری است. اون شخصی که میخواد از هوش مصنوعی استفاده کنه باید تخصص داشته باشه. ما خیلی از موارد میبینیم که قراردادی در توسط هوش مصنوعی تنظیم شده، به ماده قانونهای اشاره شده که اصلا این ماده قانونی وجود نداره، یا عرضم موضوع
اصلاح شدن اصلا.
آره اصلا به همین علت توصیه میکنم که اگر سرمایه ای دارید و میخواد دست سرمایه پذیر بدهید، به هوش مصنوعی حداقل اعتماد نکنید و حتما با یک حقوقدان مشورت بگیرید که خدایی نکرده دچار اشکال نشه.
بله متشکرم از توصیه. به جای شما، مهتوی از اهواز گفته سلام و درود. سلام بر شما. در سرمایه‌گذاری خانوادگی آقای دکتر چیکار بکنیم؟ چطور قرارداد بنویسیم که روابط فامیلیمون آسیب نبینه؟ این موضوع موضوعیه که چند تا پیامک مشابه هم داشتیم.
ببینید خب ما یک برنامه‌ای داشتیم در رادیو اقتصاد، فکر کنم هفته دو سه هفته پیش بود، بحث مشارکت ها و شرکت های بله عرضم بود شما که خانوادگی بود. خب این که ما سرمایه گذاری در یک مجمع خانوادگی میخواییم انجام بدیم، یه سری محاسن داره، یه سری معایب داره. محاسنش اینه که خب اعتماد بیشتره و عرضم به حضور شما که شاید سرتر اتفاق بیفته. معایبش اینه که همین اعتماده میتونه دچار اشکال باشه. ببینید یک اصولی وجود داره، من وقتی نسبت به شخص مقابلم اعتماد دارم خیلی سهل اتفاق میفته و خیلی از موارد رو نمیبینم، ولی وقتی که نسبت به شخص مقابلم اعتمادی ندارم، آشنایتی ندارم، خیلی محتاط‌تر عمل میکنم. فلذا این احتیاطه در شرایط خانوادگی هم باید اتفاق بیفته. این که در اتفاق رو چجوری انجام بدن که مشکل خانوادگی پیدا نمی‌کنن. از منظر حقوقی من پیشنهاد می‌کنم که حتما حقوقی بنویسن، تعهدات مشخص بشه،
بدون تعارف باشه.
آره. ولی از منظر روانشناسی دیگه دوستانی که تو این رشته هستن باید در مورد صحبت کنن که به چه شکل باید اتفاق بیفته که دچار اشکالات روابطی بین خانواده ها نشین. در حوزه تخصصی بنده نیست.
یک سری مواردی هست از جمله شخصیت شناسی، فرد رو اون شخصیت رو بشناسن با توجه به استعلاماتی که ازش دارن سعی بکنن که قانونی بنویسن، ولی خب تعارف نباید داشته باشن.
بله دقیقا،
توصیه که همیشه شما و همکارانتون در این خصوص دارید. نیما از رشت گفته که آیا وکالتنامه بلااصل برای سرمایه‌گذاری جایگزین خوبی برای قرارداد رسمی هست؟ آقای دکتر، اول وکالتنامه بلااصل رو یه توضیحی در موردش بدید، شاید برخی از شنونده ها ندونن.
عرضم به حضور شما که سوال خیلی خوبی انجام دادید. ببینید، عامه مردم در مورد وکالت بلااصل یک سند مالکیتی رو میبینن. این غلطه. وکالت بلااصل در حقیقت، اصلا وکالت معناش اینه که من به عنوان وکیل برای موکلم دارم کاری انجام میدم. شما یه وکالت بلااصلی می نویسید، مثلا عرضم به حضور شما که حتی یک ملکی، یک وسیله مثل ماشینی و امثال هم به کسی دیگه میدید به عنوان وکالت فروش و فکر میکنید که مالک این ماشین شدید، مالک این ملک شدید. دقیقا صورت حقوقی غلطه.
بله.
به این علت که من حتی اگر وکالت بلااصل بدهم و خودم برم اون ماشین رو بفروشم یا اون خونه رو بفروشم، دچار هیچ اشکالی نشدم. دقت بفرمایید، من وکالت بلااصل دادم به شخص آ که مثلا وکالت بلااصل در انتقال یک ماشین یا انتقال یک خونه.
بله.
و خودم میرم اینو میفروشم، هیچ اشکالی وجود نداره، چون اصل وکالت از بین رفته، وکالت بلااصل خودش باقی است ولی آثاری نداره. پس دقت بفرمایید که وکالت بلااصل سندی بر انتقال مالکیت نیست. شما در حقیقت در وکالت بلااصل به عنوان وکیل موکل حالا دارید یک کاری رو انجام میدید. حالا ما به عنوان در بحث‌های حقوقی به عنوان وکیل دادگستری، در بحث‌های معمولی به عنوان وکالت مدنی، این وکالتی که ما میریم در دفترخونه تنظیم میشه بهش میگیم وکالت مدنی. وکالت مدنی هیچ حاشیه امنی ایجاد نمی‌کنه. در حقیقت وکیل باید برای موکلش کاری انجام بده و مطابق قانون باید بهش گزارش بدهد. ببینید، من الان وکیل یه شخصی میشم در یک پرونده‌ای، باید در اون پرونده هر اقدامی انجام میشه موکلم رو آگاه کنم.
درسته.
وکالت مدنی هم دقیقا همین اتفاق میفته. پس این خلط اتفاق نیفته که ما به عنوان وکالت مدنی رو به عنوان یک سند بدونیم. وکالت بلااصل یا حتی وکالت های هر وکالتی در حقیقت یک اختیاری است از جانب موکل برای انجام کاری.
بسیار عالی. آقای دکتر پور مقدمی، این موضوع موضوعیه که هم من موندم و کلی سوال اینجا سوالات شنوندگان عزیز و وقت برنامه اجازه نمیده بیشتر از این به این موضوع بپردازیم و زوایای متعددی از این موضوع مونده که ما اول از شما قول میگیریم که دو هفته دیگه در برنامه حضور داشته باشید و به مردم هم قول میدیم که حتما به این موضوع میپردازیم. متشکرم از حضور ارزشمند شما آقای دکتر پور مقدمی، بزرگوار.
بنده هم از شما تشکر میکنم، از مردم عزیزمونم معذرت خواهی میکنم که وقت اجازه نداد که بتونم مبسوط به سوالاتشون پاسخ بدم.
انشالله دو هفته دیگه با آقای پور مقدمی کنار شما هستیم در بانک قانون. متشکرم از شما.
بانک قانون.
متشکرم از همراهیتون. فردا از ارث و مسائل مالی خانواده صحبت میکنیم. لطفا فردا هم با ما بیایید به بانک قانون. روز بخیر.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تعصیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه خواری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود. اینا داره به اقتصاد کشور لطمه میزنه، ضررشو مردم میبرن، ضررشو مردم میبرن. اگر ما در مقابل اون مجموعه ای که فرد بفرمایید با زد و بست هایی در زمینه مسائل اقتصادی ویژه خواری میکنن، از امتیازات ویژه خودشون رو برخوردار میکنن یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی میشن، اگه با اینها سهل‌انگاری کنیم در برخورد، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد. سهل‌انگاری نباید بشود.